بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 79 سطر 11 و سادس و ان فیه شدتن و ضعفن ایقنی فاستعداد النطفه لصورت الانسانیه از اف من استعداد العلق لها و هو من استعداد المزق و ها کذا الى استعداد البدن الکامل. گفتیم بین امکان استعدادی و امکان ذاتی 6 تا فرق ذکر میکنیم که 5 تاشو خوندیم، الان نوبت 6 در فرق 4 یه نکته وجود داره که من اینو باید اشاره کنم، البته احتمال میدم قبلا گفتم ولی خب مثل این که برای بعضی مبهم مونده بود. در اون 5 هم بعضی مطالب باید گفته بشه. در 4 گفتیم که امکان استعدادی با حصول مستعد له زائل میشه، ولی امکان ذاتی که مربوط به ماهیت است تا آخر همراه ماهیت هست. بعد گفتیم و یجتمع مع الغیریین، منظور از غیریین وجوب بالغیر و امتناع بالغیره. اونجا که فاعل به ماهیت وجود می‌دهد، این وجود برای ماهیت میشه واجب. اونجا که ماهیت رو موجود نمی‌کند، اون عدم میشود برای ماهیت واجب و وجود میشود ممتنع. از در ممتنع هم میتونید بگید واجب، اون تا واجب العدم. در واجب میگید واجب یعنی واجب الوجود، منتها واجب الوجود بالغیر. در ممتنع هم میگید واجب یعنی واجب العدم بالغیر. اما وقتی ما بهش میگیم ممتنع، نظر به عدم نشدیم، نظر به وجود کردیم. یعنی گفتیم ممتنع الوجود است وقتی فاعل تام، علت تامه وجود را عطا نکند به این ماهیت، ماهیت میشه ممتنع، منتها ممتنع بالغیر. پس واجب بالغیر ذاتن ممکن است، ممتنع بالغیرم ذاتن ممکن است. پس امکان با هر دو جمع شد، هم با واجب بالغیر جمع شد هم با ممتنع بالغیر. اینجوری اصطلاح گذاشتیم. بستگی داره به این که شما امتناع رو به چی نسبت بدید. به این موجودم میتونید بگید ممتنع یعنی ممتنع العدم، به اون ممتنعی که موجود نشده میتونید بگید ممتنع یعنی ممتنع الوجود. همچنین در واجب، به اون که موجود شده میگید واجب الوجود و ممتنع العدم. پس بستگی داره به این که شما این وجوب رو یا امتناع رو به چی نسبت بدید. علی حال ضرورت، منظور ضرورته، ضرورت غیری، حالا یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. این ماهیتی که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم دارد میتواند با ضرورت وجود و ضرورت عدم جمع بشه، منتها ضرورت وجود و عدم در صورتی که غیری باشد نه ذاتی. ذاتی با امکان جمع نمیشه، امتناع ذاتی با امکان جمع نمیشه، وجوب ذاتی هم با امکان جمع نمیشه، فقط غیریشون یعنی چه وجوب غیری چه امتناع غیری با امکان جمع میشه. اینا روشنه مطلبیست که عرض کردن که امکان با وجوب و امتناع بالغیر جمع میشه. این توضیحی بود در مورد فرق 4 که گفته بودم ظاهرن، منتها برای بعضی شاید مبهم مونده بود، دوباره تکرار کردم. در 5 اصل فرق 5 رو من توضیح بدم، بعد نکته ای هم وجود داره اون نکته رو عرض کنم. در 5 مثلا شما نطفه و انسان رو ملاحظه کنید، صورت انسانیه در این نطفه ممکن است، حاصل نشده هنوز، ممکنه. و این نطفه محل است برای صورت انسانی، یعنی وقتی صورت انسانی داده می شود این نطفه است که این صورت انسانی رو قبول می کند. پس نطفه میشه ماده قابله برای صورت انسانی، در اینی که خودش هم صورت دارد و اون صورت رو از دست میده، اما در این حال ماده میشه برای صورت انسانی. پس نطفه می شود محل برای صورت و صورت می شود ممکن، صورت انسانی می شود ممکن، پس نطفه می شود محل الممکن. توجه کردین چی عرض کردم؟ نطفه محل است برای صورت انسانی و صورت انسانی در این نطفه امری است ممکن که می تواند بیاید در این نطفه، پس نطفه می شود محل برای صورت انسانی و چون صورت انسانی ممکن است پس نطفه می شود محل ممکن. حالا ایشون می فهمد که امکان استعدادی که مال ممکنه، یعنی مال اون صورت انسانیه، میاد وصف قرار میگیره برای محلش. یعنی میگید که این نطفه ممکن است، دارید نطفه رو متصل میکنید با ممکن است، نطفه ممکن است انسان شود. پس امکان رو که امکان استعدادیست وصف مستعد، یعنی وصف محل ممکن قرار میدید، در حالی که این وصف خود ممکن، وصف خود اون صورت انسانی است. شما این امکان استعدادی رو که وصف صورت انسانی است به صورت انسان نسبت نمیدید، به محلش که اون نطفه است نسبت میدید، میگید که این محل یمکنن یسیر انسانن. اما در امکان ماهوی این کار نمی کنید. امکان ماهوی وصف ماهیته، شما به ماهیت نسبتش میدید، به چیزی که نسبت نمیدید. یعنی میگید این ماهیت انسان ممکنه ماهوی است، وجود آدم برش مساویه. پس امکان ماهوی وصف میشود برای ممکن، امکان استعدادی به جایی که وصف بشه برای ممکن، وصف میشه برای محل ممکن. پس امکان استعدادی وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی موصوف ممکنه، متعلقش مستعده و محله. شما این رو وصف برای اون متعلقه میذارید، در حالی که وصف باید برای خود ممکن باشه. اما در امکان ذاتی وصف به حال خود موصوفه، یعنی شما صفت رو به همون موصوفی که باید نسبت بدید نسبت میدید. امکان رو که امکان ماهوی است به خود ممکنی که باید صفت او باشه نسبت میدید. پس ماهیت، بله ماهیتی که ممکنه. پس ماهیت در امکان ذاتی موصوف است، شما هم همون رو موصوف قرار میدید. در امکان استعدادی اون صورت انسان موصوفه، شما اون رو موصوف قرار نمیدید، محل رو که نطفه است موصوف قرار میدید. پس در امکان استعدادی وصف به حال متعلق موصوف نه به حال خود موصوف، در امکان ذاتی وصف به حال خود موصوفه. ولی که میگیم اینطورا؟ بله. یعنی شما میتونید بگید که صورت انسانی ممکن است افاضه شود به نطفه، اینجا وصف به حال خود موصوف. صورت انسانی ممکن است افاضه شود به نطفه، اگه اینطوری بگید وصف به حال خود موصوف. اما شما میاد میگید که این نطفه امکان دارد انسان شود، اون امکانی رو که باید به صورت نسبت بدید به محل صورت دارید نسبت میدید، این میشه وصف به حال متعلق موصوف. الان مسامحیه، بله. پس شما اصلا وصف به حال متعلق موصوف یه نوع مسامحه توشه هست، هر جا میخواد باشه. این یه مطلب بود که توضیح داده شد، که اینو ما قبلا توضیح دادیم، منطقه دیگه گفتن دوباره تکرارش کن. مطلبی که من توضیحش نداده بودن و خوندم و رد شدن، وقتی گفت ول خامس ان هازل استعدادی فی محل الممکن فی مادتهی بالمعنی العام، خواست ماده بالمعنی العام رو توضیح بده، گفت من محل صورت نوعیه ول موضوع ول متعلق. سه چیز رو مصداق ماده گرفت، یکی محل صورت نوعیه رو، یکی موضوع عرض رو، یکی متعلق نفس رو، این سه تا رو مصداق ماده گرفت. خب اون دوتاش روشنه، موضوع مصداق ماده است، متعلق هم مساق ماده است. اما ایشون وقتی خواست اون اولی رو توضیح بده، گفت محل صورت نوعیه، قید صورت، قید نوعیه بود، با اینکه صورت محل صورت جسمی هم ماده است، چرا اختصاص به صورت نوعیه؟ دو تا جهت اینجا به ذهن میرسه. یکی این که اگر میگفت محل صورت جسمیه، محل صورت جسمی هیولای اولاست، و این کلمه محل شامل ماده اولا میشد، ماده ثانیه دیگه شامل میشد، چون ماده ثانیه مجموع ماده اولا و صورت جسمی است، محل برای صورت جسمی نیست، تشکیل یافته از صورت جسمی است نه محل. ایشون میگه محل صورت جسمی، اگر جسمی میگفت میگفت محل صورت جسمیه، محل صورت جسمی میشد ماده اولا و ماده ثانیه توی عبارت نمیامد. روشن دیگه. و ایشون میخواست کل ماده رو بیاره، نه فقط ماده اولا رو، ماده اولا رو بیاره، ماده ثانیه رو بیاره، موضوع رو بیاره، متعلق رو بیاره، همه اینا رو میخواست بیاره، جزء محل قرار بده. پس غرضش تامین نمیشد اگه صورت جسمی میگفت، چون ماده ثانیه خارج میشد از عبارت. اما حالا صورت نوعیه گفته، صورت نوعیه بگه ماده اولا و ماده ثانیه هر دو میاد. چرا؟ چون در هر جا که شما جسمی دارید، این جسم ماده دارد، صورت جسمیه دارد، یعنی ماده اولا دارد، صورت جسمیه دارد و صورت نوعیه دارد. هیچ وقت در خارج شما جسمی بدون صورت نوعیه ندارید. همه اجسامتون تعین یافتند. جسم مطلق که فقط جسم باشه ندارید. این جسم یا جسم سنگه یا جسم آبه یا جسم خاکه یا جسم انسانه یا جسم فلانه، بالاخره جسمیست معین. اگر جسم معین صورت نوعیه داره، بنابراین شما جسمی ندارید که صورت نوعیه نداشته باشه. پس اگر این تقریبا این بیان من جواب دومم میشه از اون سوالی که کردم چرا ایشون صورت نوعیه گفت. اگر صورت نوعیه بگه حتما صورت جسمی هم هست، صورت جسمی از صورت نوعیه جدا نمیشه، یعنی هر جا شما صورت جسمی رو دارید صورت نوعیه رو دارید، چون جسم مطلق ما نداریم، همه جسم معینند به وسیله صورت نوعیه معینند. بنابراین وقتی صورت نوعیه گفت همه ماده های ثانیه و اولا هر دو میاد، چون صورت جسم هم تو زمینش هست. پس به دو جهتشون صورت نوعیه گفته، یکی این که اگه صورت جسمیه میگفت، اگه صورت جسمیه میگفت شامل ماده ثانیه نمیشد، چون محل صورت جسمیه ماده اولاست نه ماده ثانیه. دوم این که حالا که صورت نوعیه گفته همه ماده ها هستند، هم ماده اولا هم ماده ثانیه، چون هیچ ماده خالی از صورت نوعیه نیست، همونطور که هیچ ماده خالی از صورت جسمیه نیست، همه ماده ها همراه هم با دو صورت، یکی صورت جسمیه یکی هم صورت نوعیه. صورت جسمیه میاد ماده رو بالفعل میکنه، صورت نوعیه میاد این بالفعل شده یه مطلق رو معین میکنه. نمیشه بالفعل معین نباشه، اونی که بالفعل شده باید معین بشه. پس ماده میاد، بالفعل نیست بالقوه، صورت جسمیه که آمد بالفعلش میکنه ولی معینش نمیکنه، چون صورت جسمی خودش مطلقه. بعد صورت نوعیه باید بیاد معینش کنه. اینه که عرض میکنم اول اون دوم این سوم، این در تحلیل ذهنی، اول در خارج خداوند از اول یه جسمی آفرینه که مشتمل است بر ماده اولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه. اینطور نیست یکی اول بشه یکی دوم یکی سوم. تو تحلیل ذهن ما اول ماده رو میاریم، بعد صورت جسمی رو میاریم، بعد صورت نوعیه رو میاریم. ماده رو میاریم میگیم بالقوه است، صورت جسمی رو میاریم بالفعلش میکنیم منتها مطلق نه متعین، بعد صورت نوعیه رو میاریم متعینش میکنیم. ما در خارج مطلق نداریم متعین داریم، در خارج بالقوه نداریم بالفعل داریم. به همین جهت حتما باید صورت جسمی بیاد تا این ماده بشه بالفعل، حتما باید صورت نوعیه بیاد تا اون مطلق بشه متعین. بنابراین هیچ وقت شما صورت جسمی خالی رو ندارید، اگر همیشه با صورت نوعیه است و هیچ وقت صورت نوعیه تنها رو ندارید. من هر وقت صورت نوعیه رو آوردید صورت جسمی در ذهنش هست. حالا مرحوم سبزواری صورت نوعیه رو گفته که صورت جسمی هم در ذهنش هست. پس با گفتن صورت نوعیه عبارت شامل صورت جسمی هم می شود. خب حالا ممکنه کسی بگی که خلاصه تر این بود که ایشون بگه محل صبر، محل صبر یه قید جسمی و نوعیه رو نیاره، خلاصه تر هم بود، شامل هر دو هم می شود، دیگه احتیاج نبود نوعیه بگه که ما بیان بشین توضیح کنیم. همین صبر تنها می گفت کافی بود. جواب اینه که اگر صبر می گفت، صبر بر صبر علمی هم اطلاق میشه، بر صورت جسمی هم اطلاق میشه، بر صورت نوعی هم اطلاق میشه. صورت نوعی محل نداشت، صورت علمیه، صورت علمی محل نداشت. عبارت طوری میشد که شامل چیزی میشد یا نباید بشه. وقت ممکنه شما این اشکال رو جواب بدید، بگید خود قید محل که میگه محل و صبر، خود همین کلمه محل نشون میده که مراد از صبر، صبر علمیه نیست، زیرا صبر علمیه محل نداره. وقتی ایشون داره محل درست میکنه برای صورت، معلوم میشه مرادش از صورت، صورت نوعیه، صورت علمیه نیست، مرادش یا صورت جسمی است یا صورت نوعیه. ممکن بود شما اینطوری جواب بدید که اگر محل صبر هم میگفت اشکال نبود، اشکال نمیشد که صورت علمی هم که نباید داخل بشه داخل میشود، این اشکال وارد نمیشد، چون کلمه محل نمیذاشت این وارد بشه، نمیذاشت این صورت علمی بیاد. اگه اینو بگید بازم میگیم که گفتن صور با صور نوعی فرقی نمیکرد، چون ایشون میخواد صور رو شامل دوتا قرار بده، مطلق میبود که شامل دوتا قرار بده، با آوردن صورت نوعی شامل هر دو قرارش داد. فقط بله اختصار از دست رفت، ولی درست اختصار از دست رفت، ولی اشتباه هم از دست رفت. یعنی دیگه اینجا کسی اشتباه نمی کنه، با این کلمه که ایشون گفته مطلب کاملا روشنه، شبهه ابهامی باقی نمی مونه. خب اینم یه توضیحی بود که چرا ایشون قید صورت نوعی آورد. فکر میکنم دیگه احتیاج به بحث نداریم، همه چیزش روشن شد. گفتن خامسه دوباره تکرار کن، من طوری تکرار کردم که میسی همش خوندم، دیگه احتیاج به تطبیق متنی هم نداره، تطبیق متنیش در جلسه گذشته گذشت. حالا وارد فرق ششم میشیم. در فرق ششم ایشون بیان میکنه که امکان استعدادی قابل شدت و ضعف هست. مخالفشو نمیگه، همه جا مخالفش هم میگفت، میگفت برخلاف امکان ذاتی، اینجا دیگه نمیگه برخلاف امکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی رو خودمون در میاریم، برخلاف امکان ذاتی که شدت و ضعف نداره، اینه دیگه ایشون بیان نمیکنه، چون شاید خیلی واضح بوده. ملاحظه کنید هیچ وقت ما به یه موجودی نمیگیم ممکن و به موجود دیگر بگیم ممکن تر، همه ی موجودات به لحاظ امکان ذاتی مساوی هن. از اون عقل گرفته تحیله، همه به لحاظ وجود عدم مساوی هن. این تساوی بر همشون هست، و مادامی که علتی اونها رو خارج نکنه خود به خود خارج نمیشن. پس ماهیت، چه ماهیت عقل باشه، چه ماهیت هیولا باشه، چه ماهیت های متوسط بین این ماهیت باشد، ماهیت یعنی وجود عدم برش مساوی. این وجود عدم برش مساوی در همه یکسان، اینطور نیست که در یکی مساوی باشه و یکی مساوی تر. ممکنه شما بگید که اونجا که یه ماهیتی اولویت پیدا می کند، که واسه اولویت هم قبلا خوندیم، اونجا چطور تفاوت هست؟ تفاوت دیگه، یکی اولاست یعنی به سمت وجود نزدیکتره، یکی غیر اولاست یعنی به سمت وجود نزدیکتر نیست. خب پس اینجا شاید بتونیم در امکان ذاتی شدت و ضعف قائل باشیم. خب این جواب روشنه، این اشکال جواب روشنه، ما بس در امکان داریم، بس در اولویت نداریم. اونجا که ماهیت رو میارید و امکان ذاتی برای این ماهیت هست، ما اونجا داریم ملاحظه میکنیم، نه اینکه بعدن علتی یا رجحانی پیدا شد این شه به سمت اولویت رفت، ما اونو کار نداریم. ما ماهیت رو نگاه میکنیم با امکان ذاتی که داره، امکان ذاتی برای تمام ماهیت های یکسانه، مگر شما اولویت بدید، اون اولویت دیگه چیزی میشه غیر امکان ذاتی. خود امکان ذاتی رو ملاحظه کنید، با ماهیت بسنجید، میبینید همه ماهیت ها یکسان امکان ذاتی دارن. یکسان یعنی چی؟ یعنی وجود عدم برش مساویه، ولی یکی مساوی و یکی مساوی تر نیست. یه چیزایی هم گاهی گفته میشه، اونا رو ملاحظه کنید. من با این توضیح هم جواب دادم. گاهی اعتراض میشه بعضی ممکنها احتیاجشون به فاعل خیلی زیاده، بعضی احتیاجشون کمتره. مثلا ممکنی که از ازل تا ابد ادامه وجود داره، این احتیاجش به فاعل زیاده. فاعل در ازل باید بهش وجود بده، در لحظه بعد ازل باید وجود بده، در لحظه بعد از لحظه بعد ازل باید وجود بده. همینطور بیان ببینید چقدر باید این وجود بده. اما این موجودی که در فاصله مثلا سنه 1320 تا سنه 1360 یا تا 80 مثلا 60 سال یا 40 سال زندگی میکنه، این 40 سال داره بهش وجود داده میشه. پس این احتیاج به فاعل در همین مقطعه، در کل ازل تا ابد نیست. بنابراین ما محتاج داریم، محتاج تر داریم. این هم درستی، این حرفی درستی نیست. هر دو محتاجن. یکی استفازش طولانی تر از دیگریست. استفازش طولانی تر، نه احتیاجش. این فیضگیریش بیشتره، اون فیضگیریش کمتره. نه این امکانش بیشتره، اون امکانش کمتره. و نه این احتیاجش بیشتره، اون احتیاجش کمتره. هر دو محتاجن، هر دو ممکنن. یکی بیشتر فیض میگیره، یکی کمتر فیض میگیره. یعنی اگر واقعا جدا کنیم مباحث رو از هم، فقط جمود کنیم بر امکان، فقط جمود کنی بر این کن دیگه، نیام سراغ استفاضه اشتباهن، نیام سراغ اولویت اشتباهن، فقط خود امکان ذاتی ببینیم. امکان ذاتی در همه موجودات، در همه ماهیت یکسانه. یکی ممکن، یکی ممکن تر نداریم. به قول خواجه در نبت هفتم میگه در امکان همه موجودات در عرض همند، در چیزای در طول همند، یکی علت دیگریست، اما در امکان همه در عرض همند. هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن و حالت طولی بهشون نیست، بینشون نیست. نه تنها حالت طولی بینشون نیست، اختلاف هم بینشون نیست. حالا بین عرضی ها اختلاف هست، طولیت نیست. طولیت نیست که علت باشه بر دیگری. مثلا انسان ها اصل هیچی علت بر دیگری نیست، ولی اختلاف بینشون هست. درجه وجودی انسان بالاتر از درجه وجودی فرسه. اختلاف دارن، طولیت نیست، علیت و معلولیت نداره. بین امکان نه طولیت هست نه اختلاف هست، کاملا در عرض همند. خب این روشنه. حالا بیایم سراغ امکان استعدادی، که امکان استعدادی شدت و ضعف داره. اون وقتی که هیچ تأثیری از علت نیست، امکان استعدادی در نهایت ضعفه. بعد علت شروع میکنه به تأثیر گذاری. این نکته رو دقت کنید، علت شروع میکنه به تأثیر گذاری، تأثیر ناقص میذاره. به قول ایشون بعض اسباب و بعض شرایط حاصل میشند، بعضی ها بعضی از موانع هم نفع میشند. اون وقت امکان قوی میشه، امکان قوی میشه، امکان استعدادی شدت پیدا میکنه. خب حالا تمام اسباب آمدند، تمام شرایط آمدند، تمام موانع برطرف شدن، اینجا امکان باید خیلی شدید بشه، چون دیگه همه آمدند دیگه. ولی میگه برعکس، وقتی همه اسباب و همه شرایط میاند، وقتی همه موانع میرن، نه امکان شدید نمیشه، اصلا باطل میشه، از بین میره. چرا؟ چون شی رسیده به مستعد له. وقتی به مستعد له رسیده، استعداد باطل شد دیگه. ما در سومین، در چهارمین مطلب گفتیم وقتی مستعد له حاصل میشه، استعداد باطل میشه، امکان استعدادی باطل میشه. پس یه زمانی است که اسباب و شرایط فراهم نشدن، موانع هم برطرف نشدن، اینجا امکان استعدادی است در حد ضعف. یه زمانی بعض اسباب آمدند، بعضی شرایط اومدن، بعضی موانع برطرف شدن، اینجا امکانی استدلالی در حال شدت. یه زمانی میاد تمام اسباب میان، تمام شرایط میان، تمام موانع برطرف میشن، اینجا انتظار نداشته باشید امکان شدید شدیدتر بشه، امکان اینجا امکان باطل میشه چون مستدل حاصل میشه. مرحوم سبزواری تعبیرش اینه: استعداد و استعداد تام. یه وقت میگه استعداد، میگه استعداد. استعداد اون وقتیست که ناقصه، استعداد تام اون وقتیست کامل میشه. استعداد تام انتظار نداشته باشه یعنی مستدل به وجود میاد. اونجا که مستدل به وجود نه، استعداد تام نداریم، اصلا استعداد کلا باطل میشه. من طوری توضیدم که عبارتشون مهم نباشه، چون گاهی آدم شک میکنه، میگه که وقتی استعداد تام حاصل میشود که مثلا بدن کامل بشه. خب بدن کامل شده، استعداد تام شده، ولی هنوز انسان انسان نشده. وقتی انسان میشه صورت انسانی میاد، وقتی صورت انسانی اومد استعداد انسان دیگه باطل شده، این بالفعل انسان شده دیگه، استعداد انسان نداره. پس استعداد ضعیف بعد استعداد شدید که میشه استعداد، این شدید هم ممکنه مراحل داشته باشه دیگه. بعد از استعداد شدید و بعد از استعداد تام شما منتظر استعداد اشد و اتم نباشید، بلکه منتظر بطلان استعداد باشید. روشن این مطلب من عمدن توضیح دادم، چون عبارتیشون حالا ممکنه برای بعضی ها مهم باشه، عبارت مهم نیست ولی برای بعضی ممکنه مهم باشه. روشنه دیگه مطلب، این که استعداد ضعیف میشه قوی میشه روشنه. نطفه استعداد صورت انسانیت دارد، ولی علاقه و مزقه استعدادشون قوی تر شده. نکه دارن به سمت مستعدله میرن، هرچی به سمت مستعدله برن استعداد قوی تر میشه، تا وقتی میرسد به اونجایی که مستعدله حاصل شود، اونجا دیگه استعداد قوی تر نمیشه، اونجا هرچی که استعداد باطل میشه. روشن شد که ایشون یعنی مرحوم سبزواری چرا میگه به حدوث بعض الاسباب و شرایط و رفع بعض الموانع. چرا بعض میاره؟ چون اگر کل اسباب و شرایط بیاد، اگه کل موانع برطرف بشه، نه استعداد تام میشه، استعداد باطل میشه، نه که تام میشه. پس حتما باید قید بعض بیاد، قید کل نباید باشه، ولی قید کل بیاد استعداد تام نیست، استعداد باطله. من تمام این توضیحاتی که دادم فقط برای این بود که بیان کنم چرا ایشون بعض رو آورده. چون وقتی استعداد میخواد تام بشه باید بعض اسباب بیاد، کل اسباب بیاد استعداد باطل میشه نه تام میشه. حالا باید توجه کنید و ساده صفحه 79 سطر 11 و ساده یعنی فرق ششم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی این است که ان فیه یعنی در امکان استعدادی شدت و ضعف را یقین کن. ایقن صیغه امره. در امکان استعدادی شدت و ضعف را یقین کن، ولی در امکان ذاتی شدت و ضعف را نفی کن. حالا توضیح میده که امکان ضعیف استعدادی کجاست، امکان شدید استعدادی کجاست، اینو در قالب مثال توضیح میده. میگه پس استعداد نطفه برای صورت انسانی از افس از استعداد علقه لها یعنی برای صورت انسانی، و هوانی استعداد علقه برای صورت انسانی من یعنی از افس از استعداد مزقه برای صورت انسانی. یعنی این مراحلی که ما قبل از انسانیت داریم، هر مرحله قبلش ضعیفتر از مرحله بعدی و به عکس هر مرحله بعدی قویتر از مرحله قبله. پس قبل رو میگیم ضعیف، بعد رو میگیم شدید. بنابراین امکان استعدادی شدت و ضعف رو میپذیره و ها کذا. یعنی همینطور استعداد قبلی ضعیفتر از استعداد بعدی تا برسی به استعداد بدن کامل، که در بدن کامل باز هنوز استعداد هست، مگر وقتی که صورت انسانی بیاد. و وقتی که صورت انسانی بیاد اصلا دیگه استعداد باطل میشه. تا استعداد بدن کامل، که در استعداد بدن کامل استعداد دیگه به درجه عالی شدتش رسیده، دیگه از این شدیدتر بخواد بشه میشه باطل. و انما یحصل الاستعداد تام بعد تحقق ذاتی به حدوث. به حدوث متعلق به تحقق ذاتی نگیرید. ذاتی یعنی امکان ذاتی. امکان ذاتی با حدوث بعض اسباب حادث نمیشه. امکان ذاتی از اول لازم ماهیت هست، حتی اگر بعض اسبابش هم حاصل نشند، از اول همراه ماهیت هست. پس استعداد تام حاصل می شود به حدوث. به حدوث و متعلق به یحصل بگیرید، متعلق به تحقق نگیرید. استعداد تام بعد از تحقق امکان ذاتی، این استعداد تام حاصل می شود به حدوث بعض اسباب، به حدوث بعض اسباب و شرایط و رفع بعض موانع. که عرض کردم حتما کلمه بعض اینجا لازمه، چون اگر تمام اسباب و شرایط حاصل بشن، تمام موانع رفع بشن، مستدل حاصل میشه. وقتی حاصل شد دیگه استعداد تام نمیشه، استعداد باطل میشه. و ینقطع استمرار او، یعنی این امکان ذاتی یا این استعداد تام فرق نمی کنه، استمرار پیدا می کند. همینطور مثلا در بدن جلو می رود تا وقتی مستدل حاصل شود. وقتی مستدل حاصل شد استعداد تام باطل میشه. اگر مستدل حاصل نشد، این مستعد به مانع برخورد کرد، مانعی که زوال نیافت. اگه مانع زوال بیابه، بازم استعداد به سمت فعلیت میره، به سمت مستدل میره. ولی مانع آمد فاسد کرد مستعد رو، اینجا هم استعداد باطل شده. بس استعداد استمرار داره، هی به سمت کمال میره، مادامی که یکی از این دو اتفاق نیفته. اگر یکی از این دو اتفاق افتاد، دیگه استعداد باطل میشه. اتفاق اول این که مستدل حاصل بشه، اتفاق دوم این که مستعد به مانع گرفتار بشه و نتونه جلو بره. این عبارت هم همون مطلب رو تاکید میکنه. ببینید استعداد نطفه عرض کردیم قریبه، وقت این قریب و عقرب پیدا میکنه، یعنی خود نطفه استعدادش قریبه، باز در علقه که میاد بازم استعداد قریبه. اگر نسبت به قبل حساب کنید استعداد عقربه، همشون قریبند. اون بعیدی که در عرض کردیم اون وقتی بود که انسان خاک باشه، اون بعیده، خیلی تحولات باید پیدا کنه تا بیاد نطفه. ولی وقتی رسید به نطفه یه استعداد اطلاق میشه. وقتی استعداد اطلاق شد اون وقت شدت و ضعف پیدا میکنه. اون قبل اصلا قبل دوزیو اصلا استعداد اطلاق نمیشد، قوه اطلاق میشد. از وقتی استعداد شروع شد، امکان استعدادی شروع شد، از اونجا شدت و ضعف راه میفته، تازه شروع میشه، که اولش ضعیفه بعد یواش یواش قوی میشه. پس در قسمتهایی ما اصلا اطلاق استعداد نداریم، اطلاق قوه داریم، قسمت اطلاق استعداد نداریم. و در قسمتهای اطلاق استعداد شروع میشه، اون وقتی که استعداد شروع میشه با ضعف شروع میشه، هی رو به قوت میره تا وقتی که مستعدله حاصل بشه یا مانع موجود بشه، که در این دو حالت استعداد دیگه جلو نمیره، قطع میشه، تموم میشه، باطل میشه. و ینقطع استمرار این امکان استعدادی، یعنی امکان استعدادی همینطور استمرار پیدا میکنه، بعدن قطع میشه. یعنی چی قطع میشه؟ یعنی امکان استعدادی باطل میشه با دو حالت، اما به حصول شیء مستدله، اما به حصول شیء بالفعل، یعنی مستدله بالفعل وقتی موجود شد استعداد میشه دوم، و اما به تریان بعض الموانع، بعض موانعی که بیان باطل کنن. اینجا هم کلمه بعض آورده، کلمه بعض، کلمه کل مانع نبود، به تریان بعض موانع امکان ذاتی باطل میشه، به تریان کل موانع هم امکان ذاتی باطل میشه. ایشون به حداقل میخواد بگه، میگه با بعض موانع باطل شده تا چه برسد به کل موانع. در اونجا که گفت بعض موانع رفع بشند، خاص بگه که استعداد هست، استعداد هست چون بعض موانع رفع شدن، فعلیت نیست. اینجا میخواد استعداد باطل کنه. وقتی میخواد استعداد باطل کنه، استعداد با بعض موانع رفع میشه، با کل موانع رفع میشه. ایشون به حداقل اشتفا شده. بهتر توضیح بدم، شاید این عبارتم خیلی گویا نبود. اونجا که میخواست استعداد رو کامل کنه، رفع موانع رو گرفت. گفت رفع بعض موانع استعداد رو کامل میکنه، رفع کل موانع استعداد رو باطل میکنه. اونجا بس رفع بود. اینجا میخواد موانع رو موجود کنه، موانع موجود استعداد رو باطل میکنند، بعضشون هم باطل میکنند، کلشون هم باطل میکنند. پس اونجا که رفع موانع، اگر بعضش رو برداری استعداد هست، بعضی موانع رو برداری استعداد هست، کل موانع رو برداری استعداد باطل میشه. در اینجا که رفع موانع نیست، اثبات موانع، حصول موانع، میگه اگر موانع بیاد استعداد باطل میشه، بعضش بیاد باطل میشه، کلش هم بیاد باطل میشه. حداقل اینه که بعضش بیاد، ایشون حداقل گفته. میگه اگر بعضی موانع آمدند استعداد باطل میشه. مفادش اینه که اگه کل موانع آمدن بازم استعداد باطل، تازه به طریق اول باطل.
کل موانع مرتفع
بشه یعنی اسباب آمدن، شرایط آمدن، موانع هم نیستن. علت تامه برای حصول مستعدله هست. خواه اگه مستعدله داره حاصل میشه یا حاصل شده دیگه، استعداد باطل بشه دیگه. این که عرض میکنم کل موانع برطرف بشن یعنی اینکه اسبابم بیاد. یکی از موانع نبود اسبابه، یکی از موانع نبود شرطه. اگه کل موانع برن یعنی مانع ها رفتن، شرطم حاصل شده، اسبابم حاصل شده. توجه میکنی؟ و الا کل موانع بره، اسباب نباشند، شرایط نباشند، فایده نداره. ولی من کل موانعی که میگم معنیش اینه که هم موانع از بین رفتن، هم نبود سبب که خود همون نبود سبب مانع از بین رفته، هم نبود شرط که مانع از بین رفته، یعنی همه اسباب هستن، همه شرایط هستن، همه موانع هم از بین رفتن. خود در این چنین حالتی مستدله حاصل شده و استعداد باطل شده. خب مطلب سنگین نبود، ولی این نکته که ایشون بعض اسباب و بعض شرایط اینا رو میگه، یه جا بعض میگه یه جا کل میگه، اینا رو خواستم روشن کنم که فکر میکنم با این توضیحات که از کردم روشن شد. اول بحثیم، بذاریم فر جلسه بحث. البته عرض میکنم که این فریده سالسه یه مقداری زحمت بیشتر میطلبه، به خصوص قرار اولش که فی تعریف ما و تقسیم ما، یعنی بیشتر باید دقت بشه، بیشتر باید زحمت کشیده بشه که این چند تا قرار خوب روشن بشه، به خصوص قرار اول که مطالبش تقریبا سنگینه. من سعی میکنم تا جایی که ممکنه سریع جلو برم، ولی چون مطلب سنگینه دیگه بیش از این نمیشه، بالاخره طول خواهد کشید. یعنی فصل فصلیست که زمان طولانی ما مهمونش هستیم.